الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صلوات انشاءالله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراحم خاصه حضرت مهدی علیه السلام بهره‌مند باشید بلندتر صلوات بگویید دنباله عرایض دیشب گذشته مون دیشب در جلسه و اینا یه مقداری صحبت کردیم راجع به حقوقی که پدر و مادر دارن راجع به اولادا و فرزندا وظیفه شون چیه در مقابل آستانه پدر و مادراشون بشین آجون بشین جونم وسط جلسه بشین بابا جون بشین بابا خب چرا اومدی بابا؟ چی اومدی؟ برای چی اومدی؟ خیلی این بچه اومده این پول رو مادرش نذر مهدیه کرده بود، الحمدلله حاجتشون برآورده شده. خدایا حوائج همه ی مردم رو برار نچار. امشب راجع به دو تا مطلب تکیه میکنم و دقت کنید آیون. اولا جوانهای عزیز، راجع به حقوقی که شماها دارید به گردن پدر مادرها و بعدم اون حقی که پدر و مادر به گردن شماها داره. چون نوعا مردم خیال میکنن فقط پدر و مادرها حق دارن، اولادا حق ندارن. نه، شما هم حق دارید، حقوقتونو میگم. حالا الحقی که فرزند به گردن پدر و مادر داره اینه. اون وقتی که من و شما میریم برای خواستگاری دختر مردم یه زن برای خودمون انتخاب کنیم، این بچه‌ای که هنوز دنیا نیومده نطفش تو صلب باباست، یه حق داره به گردن این بابا. چه حقی؟ حق انتخاب یه مادر خوب. تنها شما زن برای خودت نرفتی بگیری، رفتی یه زن بگیری 30 سال زن خودت باشه و 28 سال مادر باشه برای 5-6 تا بچه. برای اینا چه مادری انتخاب کردی؟ چیو گرفتی؟ یه زن بی حجاب، یه زن بی عفت، یه زن بی حیا، یه زنی که دارای 5 تا بچه شده نمازشو بلد نی بخونه. از یه خانواده شما دختر انتخاب کردی که باباش اصلا هر رو از بر از نظر دین تمیز نمیده. از یه خانواده رفتی وصلت کردی و زن گرفتی که این دختر پا تلویزیون بزرگ شده. بله، سر سفرهشون شراب بوده، سر سفرهشون قمار بوده، تو منزلشون اصلا زن و مردی نداشته، محرم و نامحرمی نمیفهمیدن یعنی چه. از همچه خانواده ای شما دختر انتخاب کردی برای خودت که زنت باشد و مادر برای بچه هات. شما ظلم کردی به بچه هات، خیانت کردی به بچه هات، تعدی کردی به بچه هات، حقشونو پامال کردی، حقشونو له کردی، بد کردی. چه مادری گرفتی برای اینا؟ این یک. حق دارن به گردن شما. آقا کارو داد دست شما، خدا انتخاب کن یه مادر خوب برای اینا، چرا نکردی؟ این یکی. توجه کنید، حق یه مادر خوب، این کارو که نکردی آقای عزیز. حتی شما که دختر داری اولاد داری، هم برادر عزیز، هر که از در خونت اومد تو، میلیارد داره، خونه داره، باغ داره، ماشین داره، تیمچه داره، سرا داره، مای 2000 تومن داره، مای 5000 تومن داره، اینا چشم تو الپله نکنه. ببین پسر دین داره یا نه، این دختر تو به هر کسی نده. بگم من، امام صادق علیه السلام فرمود هر کس شب جمعه آخر ماه رمضان، خدا ما که قدر ما رمضان رو ندونستیم، مگه امشب یه کاری بود؟ تا امشب که نتونست. و قبل از احیا وظیفه رو میدونم تبلیغو بکنم. دینم میگه بگو، ایمانم میگه بگو، امام زمان دوستیم میگه بگو، علی دوستیم میگه بگو، امام صادق میگه ای بابا دختر دارا. امام صادق میگه هر کس دخترش را عمدن به یک داماد مشروب خور بده، مثلی که دخترشو به زنا دادن. این داماده ببین کیه؟ این چیه؟ ناموسته؟ تو خونه کی داره میره؟ ها؟ به هر کسی دختر دادی؟ از هر کسی دختر گرفتی؟ ده؟ اینقدر اسلام با شراب خورا بده؟ اینقدر با میگسارا بده؟ پیغمبر میگه اگه یه عرق خور مریض شد دیدنش نری. پیغمبر میگه اگه یه عرق خور مریض شد دیدنش نرو. این پسره که شیشه آبجو عقب ماشینشه تو دره سقوط کرده تو جاده دریا، مریض شد، دست و پا شکست، مردنی هم بود تو مریض خونه. پیغمبر میگه اگه مسلمونی گوش به حرف من میکنی، چون این تو وادی عرق و شرابه، تو وادی ما نیستا، اصلا دیدنش نرو، قطع رابطه کن. گوش داری؟ هر جوانی آمد میگسار سراغ دختر، دختر تو بهش نده. پیغمبر میگه اگه یه آدم مشروب خور مرد، مسلمونا اگه با حالت شراب خارگی مرد، تشییع جنازش نکن. عجب. من یه خاطره ای دارم بگم، تشدید نشه، تکرار نشه دیگه. اون چیه؟ یه زنی بود تو تهران از آوازخونها و غناخونها و رقاصه ها بود، یه اسم عجیب غریبی هم داشت. 3-4 سال پیش تو ماشین فولکس واگنش نشسته بود، ماه رمضان بود، من مسجد ولیعصر خیابون حشمت الدوله میرفتم منبر، تو روزنامه هم نوشتن یه همینجور که مست کرده بود ماه رمضان، پشت فرمون هم نشسته بود، زده بود به یه درخت چنار تو خیابون، خونریزی مغزی پیدا کرد، بردنش مریض خونه، سقط شد، مرد. اسمش چی بود؟ مهوش تو بلدی، بارک الله. بله خب مهوش، حالا موش بود، مهوش بود، هرچی بود که علایی حال سرست. نه میدونم، حالا من شوخی میکنم، اسمش آدم بلد باشه، حالا اسم شرابم بلده، اسم عرقم بلده، بده؟ نه، اسمش تو اونی، خدا کنه دنبال این برنامه ها نباشه، خدا کنه اگر دنبال این برنامه هم بودیم، این شب جمعه آخر ما رمضان، شب جمعه آخر این کارامون باشه، ببوسیم تو مهدیه بذاریم زمین، دیگه نریم دنبالش و امام از صاحب این خونه رو ضامن بدیم و خودمون رو خلاص کنیم از گناه. این مهوش لعنت الله علیه، آقا وقتی سقط شد مرد، یادم نمیره یکی از دوستان اومده بود پا منبر، هر روز اومد مسجد ولی عصر، یه روز دیدم اومده، آقا رنگ پریده، حال عجیب، گفتم چته بعد منبر؟ بهش گفتم، گفت حاج آقا یه صحنه ای رو دیدم با این دهن روزه آتش گرفتم. گفتم چه صحنه ای رو دیدی؟ گفت خدا میدونه از دم دروازه میدان شوش اونجا تا نزدیک ابن بابقه قریب 50,000 نفر جمعیت دنبال جنازه این زن رقاصه بود. توی تهرون رو میگم، پشت کوه قاف رو نمیگم. 50,000 نفر آدم اینا مسلمون بودن و دنبال جنازه یه زن رقاصه را افتیدن که این مست بوده و خورده به یه درخت چنار و خونریزی مغزی پیدا کرده. اینا مسلمون بودن؟ ما رمضان؟ بله. لا آیا عزیز، پیغمبر میگه دختر وقتی خواسته بگیر از یه خانواده اصیل بگیر، از یه خانواده نجیب بگیر. ایاکم بخضراء الدمن، پیغمبر میگه بپریزید از اون سبزه خوشگل کنار خاکروبه. گفتن یعنی چه؟ فرمود یعنی نگیرید اون دختر زیبایی که در میان یه خانواده آلوده اومده بالا، به جهت که دختره پرورش دینی نداره، زندگی تو به لجن میکشه، این بچه های بیگناه مظلوم تو رو دامن یه خانم تربیت نشده نگذار، رو دامن یه دختری که باباش با می میگساری اینو بزرگ کرده نگذار. آی دینی یا از دینی یا زن بگیری توش گیر میکنی بردا. این یه حق. حق دومی که این بچه به گردن داره چیه؟ دختره رو گرفتی، زن دختر مردم آوردی تو خونت، زنت شد، حالا بناس شما بری لقمه پیدا کنی از راه حلال، اون لقمه قضا و قضا بره تو گلو و گلو بره تو معده و بشه خون، و از 40 قطره خون یه قطره منی، و اصلا ریشه این بچه رو شما میخوای پایه‌گذاری کنی، این نونی که در میاری نطفه بچه درست کنی، یا این نونا باید از ربا نباشد، از کم فروشی نباشد، از غش در معامله نباشد، پول حلال باشه، لقمه حلال باشه تا نطفه پاک درست بشه. حق داره این بچه. از چه لقمه پای گذاریش کردی؟ ببین از کجا شروع کردیم. ما یه حق دیگه داره، چیه؟ امام صادق میگه این زنه وقتی در حال حیضه خون میبینه، در اون وقت با زنه تماس نگیری، نطفه یه بچه رو تو خون حیض بگذاری، یا حرامه. اگه این کار کردم چطور میشه؟ امام صادق میگه اگه نطفه یه بچه هاتون رو تو خون حیض بگذارینا، وقتی این بچه دنیا بیاد هر کارش بکنی علاقه به ما آل محمد پیدا نمی کنه. بچه تو رحم قرار گرفت، 9 ماه دورشه، بچه دنیا اومد، حق دیگه هم داره این بچه. آره چه حقی؟ وقتی پاشو گذاشت توی دنیا، از آن به گوش راست، اقامه به گوش چپ، حق دیگه چیه؟ حق نام نیکه، اسم خوب روش بیداره. بابا خیال میکنی همش تو حق داری؟ اینام حق داره، حق نام نیک، اسم خوب روش بیدار. اگه پسره بگذار منوچه، ایرج، خسرو، هوشنگ، امثال اینا. اگر دخترم میذاری مهین، شهین، شعله، امثال اینجور اسما. نه اینکه شما از حسن، حسین، باقر، صادق، علی، مرتضی، مصطفی، مجتبی، هادی، مهدی، کاظم، رضا بدت میاد، نه اینکه شما از زهره، زهرا، فاطمه، رازیه، مرزیه، خدیجه، انسیه، بتول، صدیقه، معصومه، هاجر، مریم، حوا بدت میاد، اسم پسر و دختر تو برو از جبرا بگیر، مال 14 قرن پیش بذارو. همینی؟ اسم خوبم رو بچه دو داشتی، دیگه چه حقی داره این بچه؟ یک حق دیگه هم این بچه داره، اون حق چیه که مهمترین حق است؟ حق تعلیم و تربیت. چرا جلوی بچه تو خونه بزنت فوش میدی؟ چرا حرف رکیک میزنی؟ چرا صبح پا نمیشی نماز بخونی؟ ها؟ چرا جلو به این بچه‌ای که هنوز پرده حیاش دریده نشده یه کارهای بی‌حیایی و بی‌شرمی و دریدگی می‌کنی؟ چرا جلو به چشم این بچه چشم بسته برنامه‌های کثیف تلویزیون رو روشن می‌کنی؟ صحنه‌های ننگ آور ببینه؟ چرا دست این زن و بچه تو میگیری عصر جمعه تو ماشین میشونی سینما میبری فیلم منافی با عفت نشون میدی؟ این تعلیم و تربیت دینی ده؟ این بچه انامش دست توست، این زن اختیارش دست توست، آی مسئول این خانواده، آی سرپرست این زندگی، آی گرفتار روز قیامت، به فکر اون روز باش. چی کردی؟ بله چه کردی؟ او از لغمش، او از وقت تماس با زن در حال ناپاکی، این از وقت دنیا آمدن، این از اسم بچه، این از تعلیم و تربیت بچه. من از کجاش بگم؟ به کدوم وظیفه از وظائفت عمل کردی آقای مسلمان نسبت به بچه و نون حال زندگی؟ دختره 6 سالشه، میدونم بالغه نیست، رو گرفتن برش لازم نیست، موی ای دختر دیدن حرام نیست، هنوز بالغه نیست، اما ای آقا، ای بابا، ای مادر، ای خواهر، این دختر 6 ساله را وقتی مثل عروسک درستش میکنی، جوراب سفید پاش میکنی نازوک، پیراهن دامن کوتاه تنش میکنی، موهای سرش را آروگارسون کردی، دنبال زنه راش انداختی تو خیابون، این عروسک داره میدوه به جان ولی گست قسم، پس فردا که این بچه دختر 9 سالش تموم میشه، چادر گرفتن به سر واجب میشه، رو گرفتنش واجب میشه، مو پوشیدنش واجب میشه، دیگه حریف این نمیشه چادر سرش کنه. از حالا تمرینش بده، یواش یواش یادش بده.
عجب، اینم یه حرف. بچه بزرگ شد، پسر بزرگ شد، دختر بزرگ شد، یک حق دیگه به گردنت داره، او حق ازدواجه. اسلام به پسره میگه خودسرانه آقا بالا سر نشو، برو دختر انتخاب کن، نامه عاشقانه به این و اون ننویس، نامه نگاری نکن، دو سه سال سر کوچه ها تو خیابون مسلمونا وای نستا به این همه ناموس مردم متلک بگو، اینقدر به دخترهای مردم شانه نزن، اینقدر آشنایی با نوامیس مردم پیدا نکن. دخترها بی عفت شدن، تو تقوا و ورعت کو، دخترها بی اسمت شدن، تو حیاء دینیت کو. ای بچه علی، ای بچه شیعه، ای بچه برهان، ای پسر دین، تو چرا اینجوری؟ بله؟ چرا اینجوری؟ جلوی دخترهاتون رو بگیرید، برای خاطر قرآن، برای خاطر اسلام، برای خاطر علی، برای خاطر دین، برای خاطر حجاب، برای خاطر عفت، برای خاطر عصمت، برای خاطر امام زمان بیابونگرد، برای خاطر او آقایی که قلبش از دست کاره من و شما داره میپکد و منفجر میشود، برای خاطر او آقا چادر سر زناتون بکنید. ای بی حیا ایا و رسوائیا را از تو این محیط های اسلامی جمع کنید. این چه رسواییست مسلمونا؟ این چه دین داریست؟ این چه ایمان داریست؟ قرآن رو سرت گرفتی، شب احیای ماه رمضان و شب جمعه 15 تا آیه از آیات قرآن راجع به حجابه، چرا زیر پاهاتون گذاشتید له کردید؟ کو حجاب ناموساتون؟ کو کاغذ مرکب رو سر گرفتی؟ اگر بعد از جلسه احیای شب جمعه مهدیه، اگر بعد از جلسه احیای شب جمعه مهدیه وضع چادرهای زنها و دخترها و عفت و عصمت زنهاتون عوض شد، معلوم میشه شرکتتون تو این جلسه دینی اثری براتون داشته و خیر و فیضی بردید. و الا اگر آدم اولی باشید بی خود آمدید دو سه ساعت اینجور فشردن شدید، برید راحت تو خونه هاتون بگیرید بخوابید. ای مردمی که به این تبلیغات دینی گوش نمی کنید، ای مردمی که خودسرانه به هر طرفی می خواهید دارید میرید، ای مردمی که قرآن رو له کردید، ای مردمی که قرآن رو پامال کردید، عملا به شما ها میگم. ای بازاری ها، ای کسبه، ای مردمی که تو معاملات و خرید و فروشید، برادرها به شماها میگم، اگر بعد از جلسه احیای مهدیه و این سلسله مطالب و حرفا و تبلیغات وضع رباخاری شما در برنامه کسب و کار عوض شد، معلوم میشه این تبلیغات این دل شب در شما اثر داشته، بازم بیایید بهره ببرید. و الا اگر بنا باشه همینجور هی بیاید بنشینید و برید یه نوچ نوچی پا منبر بکنید، اما این تبلیغات دینی رو تو کارهاتون پیاده نکنید بی خود آمدید. 7 آیه از آیات قرآن راجع به رباس کو؟ موسی بن جعفر میگه هر کی یک درهم ربا بخورد مثل اینه که 36 مرتبه با یکی از محرماش که یکی مادرش باشه تو خانه کعبه زنا کرده باشه. شب جمعه اومدید حدیث بشنوید؟ چشم. پیغمبر فرمود ابی ذر جان، در میان جهنم یک کوهیه، مرتب از این کوه شعله های آتش میره بالا، یک مش بالای این کوه معذبن، نمیتونن پایین بیان، نه اونجا طاقت دارن بمانن. ابی ذر گفت یا رسول الله، اینایی که اینجور گرفتار بالای اون کوهن اینا کیان؟ فرمود رباخورا. اگر عقیده به این حرفا نداری چرا آمدی اینجا نشستی؟ اگه عقیده داری چرا میشنوی عمل نمی کنی؟ خودتون رو گول میزنید یا ما رو؟ کدوم یکی میش؟ این حقوق بچه ها بود. اما حقی که پدر و مادر داره، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، آی بچه ها، آی پسر ها، آی دختر ها، فرزند ها، اولاد ها، حق ندارید به صورت پدر مادرتون اخم کنید، حق ندارید صورتتون رو به هم بکشید، حق ندارید ترش به قیافه پدر و مادر نگاه کنید، اگر نگاه کنید آق پدر و مادری. قرآن میگه ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، شما باباتو سیلی میزنی، شما پدرتو از تو خونه بیرون میکنی، شما کنار سفره با زن جوان تازه به هم رسیدت نشستی، دارین چلو قیمه میخورین، زیر چشمی داری به این مادر پیرزنت که نمیتونه درست غذا بخوره، مسخره میکنی، چشمک میزنی، با زنت میخندی، این پیرزال بفهمد و بداند، آهسته آه بکشد و گوشه چشمش پر از اشک بشود از این بیادبی تو جوان. این طرز زندگی و پدرداری و مادرداریه. چشمتون به یه زن جوانی که میفته مادرتون رو فراموش میکنید، چشمتون به یه جوان میفته باباتون رو مسخره میکنید. یکی از این محترمین آمده بود خدا شاهده یه شب در منزل ما، شاید ساعت 11 شب بود، خیلی منقلبم کردی پیرمرد، حاجی 10 دقیقه درد دل دارم، این قلبم داره پاره میشه، میخوام درد دل ما بگم و برم، اجازه بدید؟ گفتم بیا تو. من یکی از این آخونده روباز آغوش بازم به مردم، اون که از انبیاد به ولی عصر مضایقه نیست، اگه یه وقتی نسبت به کسی کوتاهی در خدمت کردم از این نیومده، اصلا از دعاهام اینه خدایا وضع منو یه جوری قرار بده هر که هر کاری به من مراجعه کرد کلمه نه و نمیتونم تو دهن من نباشه. اما گاهی خب نمیشه، چه کنم؟ اومد گفتم چیه درد دلت؟ گفت دیشب پسر ما اومده خونه، گفته بابا فردا شب 18 تا از این رفقا جوونام میخوان شام بیام اینجا. گفتم خوب کاری میکنی پدر جون، بیان اینجا، من کمال محبت و نسبت به اولادام دارم، پسرم اومده، شام درست کردیم، میوه همه جور آوردیم، پذیرایی کردن، من برای آبروی بچم گفتم 10 دقیقه برم توی اتاق جلوی این جوونا به پسرم احترام کنن، نگن این بابا نداره یا بابا داره اصلا ارزش براش قائل نیست. من رفتم نشیدم احوال یکیشون رو پرسیدم، تعارفشون کردم، خوش آمدید، مشرف فرمودید، فلان از یارپا، چرا کم اینجا میایید، دوبارم تشریف بیارید، خب فرمایشی ندارید، خدا به شما، اومدیم بیرون که اینا جوونن راحت باشن. گفت در اتاق اومدم بیرون، پشت در داشتم کفشمو پام میکردم، دیدم یکی از این جوونا چون منو نمیشناخت به پسرم گفت این کی بودی پیرمرده؟ گفت این نوکرمونه. ای خاک به ایدهن، ای خورد به شهیدن، اینقدر جوان مغرور، اینقدر جوان بیادب، اینقدر جوان حتاک، اینقدر جوان نمک نشناس، اینقدر پدرکش، باباتو نوکر معرف کن. بله چهار تا جوان اینجور مغرورت کرد، چهار تا جوان اینقدر بی خودت کرد از خوده، دیگه بابات هم به بابایی قبول نداری؟ آره جوونا یه خورده کوتاه بیان، اگه خیر دنیا و آخرت میخوای دست باباتونو ببوسی، خیر دنیا و آخرت میخوای التماسش کن، دعات کنی، دنیا و آخرت میخوای باباتو از خودت راضی کن، مادرم همین. عجب. حالا آیه‌ای که اول منبرم خوندم بخونم، و اذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. بخود از قرآن جدا شدید، بد کردید فاصله گیرید. قضیه شو بگم، یک جوونیه تو بنی اسرائیل، پسر تاجر، وضعش خیلی خوب، خیلی عالی، یک بابای فقیر بیچاره ای داشت. آی اونه که دستتون به دهناتون میرسه و باباهاتون مادراتون فقیرن، بیشتر رعایت کنید، چون اونا دلشکستگی خودشونو دارن، دیگه طاقت این بی‌اعتنایی و این نیشای زبون شما رو ندارن. ما من از خوشحالیام میدونید چیه؟ میدونید من منبر خیلی رفتم، جمعیتم خیلی دیدم، اما به جان صاحب این مؤسسه امام عصر قسم از خوشحالی مینه تو این فضای بزرگ مهدیه سیل جمعیت، اگه ما 50 تا پیرمرد بتونیم پیدا کنیم تو شما تمام جوان. امام عصر تو خونت این سیل جمعیت از جوانای معتقد و جمع کردی می دل شب، بیه مشتم پدرها و پیرمردها و بزرگترها و خواهرها و مادرها اومدن، میخوام از این جگرم یه دعا کنم، از این قلبم یه دعا کنم، خدا به زهرا قسمت میدم در این دل شب جمعه از این مردم دستگیری. تو خونت این سیل جمعیت از جوانای معتقد و جمع کردی می دل شب، بیه مشتم پدرها و پیرمردها و بزرگترها و خواهرها و مادرها اومدن، میخوام از این جگرم یه دعا کنم، از این قلبم یه دعا کنم، خدا به زهرا قسمت میدم در این دل شب جمعه از این مردم دستگیری کن. به زهرا قسمت میدم خدایا این جوانای ما را از چنگال یک مش مغرض و معاند که دشمن دینت و دشمن علی هستن نجات بده. الهی این جوانای ما را بیشتر از اینا پابند به قرآن و اهل بیت کن. خدایا سعادت دنیا و آخرت و نصیب اینا کن. خدایا این مردم را گرفتار نکن. خدایا این مردم را مبتلا نکن. خدایا این مردم را غصه‌دار نکن. خدایا به حق زهرا این مردم را امشب خوشحال کن. پسر خیلی بدش بود. یه وقت 10-15 رو گذشت، دید خبر از بابا نداره، پاشد اومد آمد خونه بابا، دید وضع اینا خیلی پریشون شده، خیلی زیاد، حالا میخواد بابا رو برداره با مادر بیاره تو زندگیش پیش خودش، اما دلش هم نمیخواد بگه برای 4 تا لقمنون بیان پیش من، میخواد مؤدبانه رفتار کنه. چجور بگه؟ آی زرنگ بودی پسره؟ میدونی چی گفت؟ آمد گفت بابا جان گواره، گفت من از شما گله دارم. گفت از من گواره؟ گفت چه گله‌ای داری بابا؟ من چه کردم؟ گفت بابا جان من پدری به مثل شما کم لطف ندیدم. گفت آخه چرا؟ بیچاره زرنگا. گفت بابا جان شما پسرتو انداختی رو این همه ثروت و مکنت و تو انداختی، یا نمیگه من پیدا کردم تو هیچی نداشتی، میگه تو پسرتو انداختی رو این همه ثروت و مکنت و دارایی و تمول و اینا، خودتو کشیدی کنار راحتی کنی، نمیگی من جوون نپخته بی تجربه یه وقت عوضی برم گرفتار بشم باز خودت بسوزی، تو چرا نمیای بالا سر من بشینی به من بگی چه کنم؟ یه جوری حرفو پیاده کرد که من محتاج به فکر تو هم، اصلا اگه نیای من عقب موندم. آقا با این لحن بابا رو برداشت بود آورد تو زندگیش، بابا رو نشون تاخشه بالا، شاگرداشو جمع کرد، گفت شاگردا، گفتن بله آقا، گفت چند شاگرد بودیم تا امروز؟ گفتن ما 12 تا. گفت از امروز این مغازه 13 تا شاگرد داره. گفتن یکی 13امیش کیه؟ گفت خود من. گفتن پس استاد کیه؟ گفت بابا. باباشو تو شاگردا بزرگ کرد. آی جوونا پدرتون رو اگه احترام کنید و بزرگش کنید، به خودتون احترام کردید، خودتون بزرگ شدید، چون شما باید یه شاخه هری درختید، درخت اگه محترم بشه شاخش هم محترمه. گوش دارید؟ خیلو بابا آقا یه روز پدره قباشو در آورده، یادتونه سابق کسبم لباساشون بلند بود مثل ما آخوندا، قباشون بلند بود، از بیپولی کوتاه کرده. به نظرم زنام از شما مردا یاد گرفتن کوتاه کردن ها، چون اول شما کوتاه کردین لباسا رو بعد اونا کوتاه کردن. خب بله، ما که دیگه یکی 2 سال راجع به لباس زناب و حجاب و اینا فرض کنید تصمیم داریم هیچی نگیم، چون ما دیدیم هر چی میگیم راجع به حجاب و چادر عفت و عصمت مثل که این زناب با ما در افتیدن لش کردن هی دومنا رو کوتاه‌تر میکنن. حیایی که نی؟ به جان امام حسین قسم گاهی بعضی از زنها یه جوری تو خیابون میانا که مردا روشون نمیشه اینجور بیان. چطور؟ هیچ مردی روش میشه تو خیابون پرهن ایجوری بپوشه، پاش لخ باشه،
آستین نداشته باشه اینجوری بیاد راه بره، هیچ مردی روش میشه؟ روش میشه، اما اینا روشون میشه. خدا بیامرزدت این دل شب، دل شب جمعه آخر ماه رمضان. حاجی انصاری، حاجی انصاری یه منبری خوب بود، یک تکهی گفت آخ آخ، خیلی شیرینم بودا. مرحوم حاجی انصاری میگفت ساعت 12 شب ما منبرمون تموم شد، ما محرم سفر بود، از خیابون بوذر جمهری اومدیم بریم، یه وقت رسیدیم جلوی مسافرخونه، همین که ما ماشین میرفتیم دیدیم آقا یه زن لخ، اصلا لخ، از توی این پله‌های مسافرخونه اومد پایین، اومد تو خیابون لخ 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 داره میدوه. یه وقت دنبال سرش یه پسره هم داره میدوه، هی صداش میزنه مهین مهین بیا، میگه نمیام. گفت چرا نمیای؟ گفت برای که زن نجیب به درد تو نمیخوره. لخت اومده تو خیابون میگه زن نجیب به درد تو نمیخوره، اگه نجیبش اینه دیگه نانجیبه چیه؟ خدا اینا نجیباشن، اینا نجیباشن. گفت زن نجیب به درد تو نمیخوره، یه صلوات بلند بده.
پیرمرده قباشو در آورده، بابا تا کرده گذشته زیر سرش خوابیده، پسر تاجرم پشت میز تجارت نشسته، یه یارو اومد گفت آقا، گفت بله، گفت ولی نمونه گندم چقدر داری یا برنج مثلا؟ گفت تو چقدر میخوای؟ گفت من خیلی، گفت منم خیلی دارم. گفت چقدر داری؟ گفت هرچی بخوای. گفت من 200 تن مثلا برنج میخوام. گفت خب دارم 300 تن. چند قیمتش هم جور شد؟ نقد پولا رو دادم. یارو خریداره و مشتری گفت جنسا، گفت جنس بود فردا تحویل بگیری. گفت چرا؟ گفت به جهت اینکه جنس تو انبار. گفت 10-15 تا اینجای کارگرای بیکار نشستن، بگو یالا جنس ها رو بیرزن بیرون، من فردا نمیتونم بیام، کار دارم. گفت در انبار قفله. گفت خب کلید انداز وا کن. گفت کلیدش تو جیب بابامه جوونا، کلیدش تو جیب بابامه. بابام قبا رو در آورده تا کرده گذشته زیر سرش خوابیده، منا حاضر نیستم برای چار شی در آمد دنیا بابامو ناراحت کنم و از خواب بیدارش کنم. پول گیر میاد اما بابا گیر نمیاد. میخوای برو فردا بیای، نمیخوای برو. گو بس من میرم، پولم هم بده. گو بسم الله، پولشو گرفت رفت. یه ساعت گذشت پدره بیدار شد، گفت پسر جون معامله چیزی کردی؟ گفت نه بابا. گفت هیچ مشتری نیومد. گفت چرا؟ یکی هم اومد معامله عالی هم بود نشد، تقدیر ما نبود. هی پسره میخواد فرار کنه، چیزی نگه پسره، پدره ول نمیکنه. گفت چطور تقدیر و قسمت نبود؟ گفت نبود دیگه. گفت آخه کم و زیادش میگردی؟ گفت کم و زیادش هم کردیم، قیمتش هم تموم شد، لیکن او عجله داد جنسا رو، حالا میخواست ما نشد باهم. گفت خب بابا جنسا رو بهش میدادی؟ گفت آخه جنسا تو انبار بود. گفت خب تو انبار میوردیم بیرون. گفت آخه درش گفت بود. گفت خب کلی مینداختی وا میکردی؟ گفت بابا جون مثل که کلی تو جیب شما بود، گرفته بودی، خوابیده بودی. بابا دست کرد تو جیبش دید آره کلی تو جیبش، خیلی ناراحت. حال ما نفتی که برای بچه‌مون نداریم، چرا کلیدو بذاریم تو جیبمون؟ اینم یه قد ملاحظه کار بشه، ضرر بهش بخوره. گفت پسر جان ممنونم از این محبتت، محبت محبت میاری، اما ای کاش من داشتم جبران میکردم. من که ندارم، میدونم فقط یه دونه گاو دارم، این گاوو بهت میدم، یه دعام میذارم روش. جوونا گاو و ارث بابا مهم نیست، عمده دعای باباست، جاده صاف کن دعا باباست. یه دونه دعا. گفت خیلی. دعا کرد پسره رو، خدایا به برکت همین گاو یک ثروت فوق العاده نصیب این بچه‌م بکن که در زیر سایه این گاو یه ثروتی به این رسیده باشه که از ما دونسته باشه، از ما رسیده باشه. این دعا رو بابا کرد، 10-20 رو گذشت، بابا مرد. بابا مرد. آقایون خدا چه صحنه ای درست کرد تا دعای پدر و درباره پسر مستجاب کرد؟ چه صحنه ای؟ 2 پسر عمو ان تو بنی اسرائیل، یک دختر عمو دارن، هر دو اینو میخوان. آمدن سراغ دختر عمو، اون میگه منم میخوام، اون میگه منم میخوام. اون وقتا دوره بدی بوده، یه دختر رو همش یه جا عروس میکردن.
حالا خیلی خوب شده، مردم دست و دلوا شدن، نظر بلند شدن، ده جا هی عروسش میکنن و هی پشیمون میشن. اوضاعیه گفت خیلی
عدد به سلام اومدن برای خواستگاریش.
ای وای ای وای، تو روزنامه کثیف اطلاعات خوندم یه خانم یه نظریه فرموده بودن، این نظریه پر از لجن رو چاپ کرده بودن. اون چی بود؟ تو روزنامه خوندم یه خانمی نظریه دادن به عقیده من اگر بخوان آمار طلاق کم بشه، مردم زناشونو کمتر طلاق بدن، باید به این نظریه من عمل کنن. نظریتون چیه خانم؟ نظریهشون این بوده همینجوری چون ازدواج میکنن بعد پشیمون میشن. خوب قبل از ازدواج یه 3-4 ماهی این پسره که این دختران میخواد بگیره با همدیگه اونس بگیرن، یه چند تا مسافرتی برن، چند تا گردشی برن، چند تا کاری بکنن. بعد اگه همدیگه رو پسندیدن همه جور، بعد برن محضر 26 همدیگه رو برای همدیگه عقد کنن. درست؟ خب مگه این نظریه آقای کافی بده؟ حالا گوش کن بدی و خوبیشو برات میگم. شاید 4 ماهی پسره جوان با این دختره همه جا رفتن و اومدن و همه کار کردن، بعد 4 ماه پسره گفت اینو نمیخوام. یعنی بعد 4 ماه این پسره باز بره 4 ماه با یه دختر دیگه، این دخترم 4 ماه بره با یه پسر دیگه، باز همو نمیخوان، باز 4 ماه این پسره با یه دختر دیگه، این دختره با یه پسر دیگه، یه عمر این پسره بشه زناکون، این دخترم بشه زانیه که شما نظریه فرمودی. این زندگیه؟ یه اصلا قابل چاپه؟ درست میشکفم درست میگم یا نم؟ ساده بره بود. ای خدا ای خدا ای خدا، چی بگم؟ آیون عزیز، برادرای عزیز، دو تا پسرمو اومدن برای خواستگاری دخترمو، بابای دختره توش گیر کردی. خب هر دو بچه های برادر چند به هر کدوم بگه آره وی که دیگه بعدش میاد زرنگی کرد. گفت بابا من که نمیخوام زن شما بشم، این دخترم میخواد زن شما بشه. دختر جون کدومی که اینا رو میخوای؟ دخترم زرنگ تر از بابا. گفت بابا جون باید فکر کنم، شب بهتون میگم کدومو میخوام. حالا برن اینا رفتن، شب به دختره گفت کدومی که رو میخوای؟ گفت بابا جون من نگاه نمی کنم، گوشا باز باشه، باباها گوش کنن. گفت بابا جون من نگاه نمی کنم کدوم یه گدی پسر عموام خونش بزرگتره، پولدارتره، خوشگلتره، قشنگتره، زیباتره، به اینا توجه ندارم. آی بابا هر کدوم از این پسر عموام دین بیشتر دارن، من اونو میخوام. شما رو به امام زمان قسم. آی بابا ها، آی مادرها، تو خونه هاتون دختری تربیت کردین که شوهر دیندارو دوست داشته باشه؟ همچی دختری دارین تو خونه هاتون که روتون به علی بشه بگید این دختر مال ماست، این نتیجه زندگی ما و عمر ما و تعلیم و تربیت ما؟ نه آیون عزیز. گفت من شوهر دیندار میخوام. شوهر دیندار میخوای؟ آره. بابا هدید بعد مسئولیتی به گردنش انداخت، بعد مسئولیتی به گردنش انداخت، شوهر دیندار میخواد. یه مقداری نشست فکر کرد و دید اون یکی دیندارتره. گفت بسیار خوب، اون یکی دیندارتره. گفت منم همونو میخوام. آقا دختره رو عقد کردن دادن اون، دختره رو برداشت برد خونه. یه چند شبی که از قصه ازدواج گذشت، او پسرمو فهمید، او پسرمو دختره رو برد. نصف شب پاشد اومد در خونش، در زد، نوداماد تو اجله پلو نو عروسش دید در میزنن، اومد عقب در، آمد نگاه کردید پسرعموش. گفت کاری دارید بفرمایید؟ تو گفت بیا تو کوچه، کارت دارم. اومد تو کوچه، گفت شما دخترعمو رو گرفتی؟ گفت آره. راستی؟ گفت بله. خونش هم آوردی؟ گفت بله. شمشیرشو کشید تو کوچه، سرشو برید. این نوداماد مثل مرغ سرکنده میپره بالا میاد پایین، تو خونش قلط خورد مرد. اونم دوید شمشیره رو برداشت رفت تو خونه شست و گرفت خوابید راحت. نو عروس یه نیم ساعت گذشت دید شوهرش نیومد، سه روب شد نیومد، یه ساعت شد نیومد. عجب. یه وقت پاشد اومد ببینه چی شده، دید شوهرش تو خونش قلط خورده مرده. داد آی مردم، شوهرمو کشتن، ملت ریختن. اول رفتن در خونه او پسرمو خبرش کنن. او بی انصافم مثل یه آدمی که از هیچ جا خبر نداره پاشد اومد.
وا ابن عما پسر عموجان خودش کشته. وا ابن عماش بلند شد گفت بنی اسرائیل، یا باید قاتل پسر عمو بدین دستم من بکشمش، یا باید خونبهاشو بدین به من. همه همدیگر رو جمع کردن، تو کشتیش نه، تو کشتیش نه، تو کشتیش نه، تو کشتیش نه، ما که نکشتیم خونبهای چیشو بدین. دعوا کش پیدا کرد تا پیش موسی. موسی هم گفت راست میگن، یا باید قاتلشو بدید یا خونبهاشو. دعوا حل نشد، جبرئیل آمد. این آیه‌ای که اول منبرم خوندم این راه حلیه که خدا گذاشت وسط. چیه؟ و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. موسی گفت خدا میگه اینا اگه میخوان قال تموشه یه گاو بگیرن بکشن، بدن گاوه رو بزنن به بدن این مقتول، خدا این مرده رو زنده میکنه، خودش میگه قاتلم کیه؟ بهانه های بنی اسرائیلی که میگن مال اینجاست. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. بنی اسرائیل گفت دنای موسی و گاوی که خدا گفته باید چی جور باشه؟ قال انه يقول انها بغره لا فارض ولا بكر مهبان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. گفت خدا میگه ای گاو باید یه گاوی باشد، نه پیر باشد نه جوان، لا فارض ولا بكر، اوان بین ذلك بین جوانی و پیری باشد. ول کردن بنی اسرائیل. نه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. گفتن موسی از خدا بخواهی گاو رنگش چجور باشد. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. گفت خدا میگه ای گاو باید ای گاو زرد رنگی باشه، یه زرد خوشگلی که هر که نگاش میکنه خوشش بیاد. این دو تا نشونه شد، نه پیر و نه جوون، یک زرد خوشگل، دو. ول کردن بنی اسرائیل. نه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا. گفتن موسی از خدا بخوا درست نشونیاشو بده، این گاو بر ما مشتبه شده. قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الارض مسلمه لا شيئه فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها بما کادو یفعلون. گفت خدا میگه ای گاو باید ای گاو باشه زمین شخم نکرده باشه، آبیاری زمینم نکرده باشه، نقص بدنی هم نداشته باشه. شد چهار تا نشونه، نه پیر و نه جوان یک، زرد خوشگل دو، شخم آبیاری نکرده باشه سه، نقص بدنی هم نداشته باشه چهار. اینا هر جور رفتن همچه گاوی پیدا کنن که چهار تا نشونه داشته باشه نداشت. آمدن گفتن موسی نمیشه یه گاو دیگه باشه؟ موسی گفت خدا نمیشه یه گاو دیگه باشه؟ خدا هم پاشو تو یک کفش کرد گفت نه حتما بود همی گاو. آقا اینا هر جو رفتن دن نمیشه. یه وقت یه یارو پیدا شد گفت من یه گاو دیگه سراغ دارم. همه بنی اسرائیل را آورد در خانه او پسر تاجرهی که باباش گاو بهش داده بود و براش دعا کرده بود. گوشا باز بود؟ آمد اون نگاه کردن دن گاوه نه پیر نه جوون، زرد خوشگلی هم هست، شغل کرده نه، آبیاری کرده نه، نقص بدنی هم که همینی که میخوان همینه. گفتن آقا جون ما تو همچه قافیه گیر کردیم، دوای درد ما گاوه شماست. چند؟ گفت آقا میدونید من میلیونرم، این گاو ما و اینا تو زندگیم اثری نداره، اما چون این گاو از بابام به من رسیده و من هر وقت چشمم به این گاو میفته به یاد بابام میفته. بله هر وقت من چشمم به این گاو میفته یاد بابام میفتم، دلم میخواد اگه این گاوه رو خواستم بفروشم با اجازه مادر بفروشم. مادر جان بنی اسرائیل توی قافیه گیر کردن، گاوه رو میخوان بخرن چند؟ گفت پسر جان بگو 200 درهم. گفت میگه 200 درهم؟ مسخره کردی؟ گاوی که 5 درهم، 200 درهم. گفت نمیخوان بریم. آقا اینا رفتن، 2 قدم رفتن، گفتن بابا رو هم میذاریم میدین دیگه، کلک رو میکنیم، آقا بیایی 200 درهم رو بگیر. گفت واقعش اون وقت مادرم راضی بود، سکنون حالا هم راضیه. گفت مادر جان بنی اسرائیل 200 درهم رو آوردن چیکار کنیم؟ گفت پسر جان بگو 400 درهم. گفت میگه 400 درهم؟ مسخره کردی؟ گفت نه، اون وقت قیمتشی بود حالا قیمتشی. 400 درهم نمیخوین؟ گفت برین. رفتن باز پشیمون شدن، رو هم گذاشتن اومدن، آقا بیا 400 درهم رو بگیر. گفت واقعش اون وقت مادرم راضی بود، سب کنیدنم حالام راضیه. مادر جون 400 درهم رو آوردن چند؟ گفت پسر جان بگو 800 درهم. آقا معطلتون نکنم، کار به جایی رسید، مادره گفت پسر جان اگر بنی اسرائیل حاضرن گاوتو ببرن، گاوتو بکشن، پوستشو بکنن، تو پوستش پر از طلا و نقره کنن، برات بیارن این گاو مال اونا به الا نه. یکی دوتا گفتن نه، و بقیه گفتن بابا خوبه بده بریم، میترسیم بریم برگردیم گرونتر شه، خوبه بده بریم. گاوه رو گرفتن بردن کشتن، پوستش هم کندن، پر از طلا و نقره آوردن، آمدن پیش موسی، آقا این گاو کشته شده حال چیکارش کنیم؟ گفت دومشو بزنین به بدن این مقتول. دومشو؟ ما برای یه دوم اینقدر طول بدیم؟ گفت بله. دوم گاوه رو زدن به بدن مقتول، خدا مرده رو زندش کرد، پاشد نشست. گفتن پسر جان قاتلت کیه؟ گفت همین پسرم. پسرم رو کشتن. ای پسری که زنده شده بود سالا با نو عروسش زندگی کرد، آبا عجو افتاد. ای همه چرخ زدم تو قرآن ها برای یه کلمه که خواستم به شما جوونا بگم، گوش کنید. موسی خلوت کرد با خدا، گفت خدا من که میدونم، تو هم که میدونی، دوم گاو که مرده زنده نمیکنه تو زنده کردی، چطور شد بنی اسرائیل هر چی گفتن یه گاو دیگه گفتی همین گاو؟ خطاب رسید آی موسی، برای که ما خواستیم دعای او پدر رو درباره این پسر مستجاب کنیم، خواستیم چیزی گیر این پسر تاجره بیاد، چون باباش براش دعا کرد. گوش دادید جوون؟ از بابا و رضایت بابا جدا نشید جانم. دامنه عرایض رو جمع کنم، عرض من از نظر تبلیغ تمام. وقتی امیرالمومنین کوفه بود، یک کلفتی داشت و خونش اسمش ام حبیبه بود، با خرج خودش امیرالمومنین یه جهیزیه برای این گره عروسش کرد. ام حبیبه ای که یه روزی کلفت علی بوده، حالا خودش خونه دار شده، زندگی دار شده، کلفت دار و نوکر دار شده. امیر وقتی شهید شد در کوفه، امام حسن زندگیشو جمع کرد، با بچه ها اومدن مدینه. این ام حبیبه خیلی دلش تنگ شده بود برای بچه، میخواست بیاد یه سری بی اینا بزنه، اما او زندگی کجا و اینا کجا. سالا گذشت، یه روز در کوفه میان خاله نشسته بود، یه روز گلودا و گریزام دورش بودن، یه وقتی سر و صدا از میان کوچه و بازار کوفه بلنده. یکی از کنیزاشو فرستاد، گفت برو ببین چی خبره. کنیزه رفت و برگشت، صدا زد خانم 18 دو سر بریده رو بالای هر سری رو هم مقابل یه محمل قرار داده، کشتن و زدن و بستن تو عربا تازگی نداشت، اما این سبک خاص 18 دو سر بریده بالا نه، هر سری مقابل یه محمل یه منظره ایست. یکی از کنیزاش خیلی چیز فهم بود، کنیزه رو فرستاد، گفت برو جان حرف و در بیار و بیا. کنیزه رفت بالا بام، یه وقت برگشت هوا گریه کنان اومد. ام حبیبه گفت گریه چیه؟ صدا زد خانم پاشو دیگه، خانم پاشو دیگه، وقت دلش از دل نیست. گفت چه خبره؟ گفت رفتم دیدم یه مشلی زنها بچه هاشونو بغل گردنه، اینا برای تماشا اومدن برای اینکه بچه هاشون گریه نکنن، یه خورده نان و خورما براشون آوردن. یه وقت دیدم یه زنی یه خورده نان و خورما دست بچهش گرفت پرد کرد تو یکی از محملا، یه خانم نشسته بود و یه دختر بچه. یه وقت دیدم اون دختر خانم نانو گرفت خواست بخوره، دیدم اون بیبی نانو از دستش گرفت برد کرد بیرون، صدا زد مردم صدقه به ما حرامه. خانم مگه اینا کیان که صدقه به اینا حرامه؟ صدا زد ای کنیز دهنت خورد بشه شاید اشتباه جنیدی. گفت نه به خدا خانم درست جنیدم جدو. فرمود آی کنیز فقط یه دست تو دنیا صدقه به اونا حرامه، اونام بچه های فاطمه یه. گفت به خدا درست جنیدم خانم. اما حبیبه پریشان شد باشد اومد بالای با. تصادفاً یه وقتی رسید که محمل زینب میخواد رد بشه، سرش را جلو آورد، صدا زد بیبی جان شما مال کجایید؟ یه وقت بیبی نگاش کرد شناختش، فرمود ام حبیبه حق داری منو نجلوزی؟ صدا زد بیبی جان شما کی هستی؟ اسم منو میدونی؟ یه وقت فرمود ام حبیبه آخر من زینبم. صدا زد بیبی جان اگر شما زینبی پس حسن کجا؟ فرمود ام حبیبه جلو بیا. جلو اومد گفت نگاه کن ببین سر بریده ی حسین. ای حسین اللهم انا نسألک و ندعوک باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها سيما مولانا وسيدنا حجت ابن الحسن العسکری. آی جوونا تو رو امام زمان بیان توبه گلیده بیان، آی مردم بیان از گناه دست بگذی، این ساعت سحریه تصمیم بگیرین دیگه با خدا و قرآن و دین باشین. وقت شها دیگه تموم شد، مارم از اونا شب جمعه آخره ها. اللهم انا نسألك و ندعو باسمك العظيم اعظم الاعز الاجل الاكرم بحق الزهراء و ابيها و بعلها و بنيها سيما مولانا و سيدنا حجة ابن الحسن العسكري 40 مرتبه يا الله. هفت مرتبه يا ارحم الراحمين. پروردگارا ما را بیامار، چراغ را روشن کن، والدین ما را بیامار، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما را کفایت فرما، مرضای ما را لباس عافیت بپوشان، قرضهای مقروضین ادا فرما، حق ولی عاشق داد و ناامید نکن. در حق امام عاصی دست رو خالی برمگردان، به آبروی امام عاص ایمان و دین ما رو حفظ کن، تقوا و ورع ما رو حفظ کن، ناموس ما رو در پناه عفت فاطمه حفظ کن، مسلمونا رو فاتح و پیروز کن، شیعه ها رو تو دنیا عزیز کن، دشمنان اسلام و قرآن و شیعه رو نابود کن، آبروی امام عصر ریشه یهودی ها رو تو دنیا بکن، رای اسرائیلی ها رو نابود کن، آبروی امام زمان، امام زمان ما را برسان، چشمهای ما رو به جمال امام زمانمون منور کن، کشورهای اسلامی رو از دست اجانب نجات بده، این محیط شیعه نشین رو در زیر سایه امام عصر از جمیع خطرات حفظ کن، آبروی امام زمان هر کس قصد خیانت به اسلام و قرآن و مسلمین داره ریشه کنش کن، آبروی امام زمان هر که قصد خدمت به اسلام مسلمین داره یاریش کن.